بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک در لندن در مورد بحران هسته ایران پایان یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه ای را در مورد انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی صادر کرد. و در درگیری میان مسلمانان شیعه و سنی در پاکستان دست کم 13 نفر کشته شدند. جمعه شب ساعت 11. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین و همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش ها را به آگاهی شما میرسانیم. از ایران آغاز میکنیم. گفتگوهای گروه پنج به علاوه یک در لندن در مورد بحران هسته ایران پایان یافت. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه در پی دیدار با وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در لندن ضمن تشکر از تلاش‌های خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی از اینکه تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
In Vienna we said that there were two paths ahead. We regret that Iran has not yet taken the positive one.
مارگارت بکر گفت: ما در نشست خود در وین در ماه ژوئن گفتیم که دو راه در برابر ایران وجود دارد و ما متاسفیم که ایران تا کنون گزینه مثبت را انتخاب نکرده است. ما به تلاش‌های خود برای یافتن راه حلی به منظور حل بحران اتمی ایران از طریق گفتگو ادامه می‌دهیم، ضمن اینکه پیشنهاد ماه ژوئن ما به ایران هنوز به قوت خود باقی است. مارگارت بکت از تلاش خاویر سولانا بدین گونه ستایش کرد.
We commend Javier Solana for his tireless efforts to find a way forward, but we're deeply disappointed that he has had to report that Iran is not prepared.
مارگارت بکت گفت: ما از خاویر سولانا به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرش به منظور یافتن راهی به پیش قدردانی می‌کنیم، اما عمیقاً سرخورده شده‌ایم از اینکه او ناچار شد گزارش کند ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی مربوطه بدان گونه که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در قطعنامه 1696 الزامی ساختند آماده نیست. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده به علت اشکال فنی در هواپیما نتوانست به موقع در گفتگوهای لندن حاضر شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به علت جلسه کابینه روسیه نتوانست بیش از زمان مقرر در لندن بماند. گفته می شود وزیران امور خارجه گروه پنج به علاوه یک احتمالاً در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در یک تلکنفرانس گفتگوها در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در جلسه روز جمعه نمایندگان کشورهای عضو گروه موسوم به پنج به علاوه یک در لندن درباره اعمال تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی مذاکره خواهد شد، اما تصمیم گیری نمی‌شود. سفر کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از کردستان عراق به لندن برای شرکت در جلسه گروه پنج به علاوه یک به گفته وزارت امور خارجه به خاطر بروز اشکال فنی در هواپیمای حامل خانم رایس با تأخیر انجام شد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
قرار است گروه پنج به علاوه یک چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای ایران را مورد گفتگو قرار بدهد. این گفتگوها در حالی انجام می شود که مذاکرات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این زمینه به بن‌بست رسیده و محمود احمدی نژاد اعلام کرده ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و در مذاکرات هسته‌ای ذره عقب نخواهد نشست. شام مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت کاندالیزا رایس به لحاظ بروز اشکالات فنی یک ساعت دیرتر به جلسه وزیران امور خارجه گروه پنج به علاوه یک خواهد رسید. به گفته شام مکرمک هواپیمای نظامی حامل وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در پی فرود در اربیل در منطقه کردستان عراق دچار اشکال فنی شده است. کاندالیزا رایس روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک از دیدارش با مسعود بارزانی رهبر کردهای شمال عراق ابراز خوشنودی کرد. خانم رایس گفت:
We had a very good discussions about ما گفتگوی خیلی خوبی داشتیم درباره روند آشتی ملی و چشم انداز یک عراق متحد و دموکراتیک که ثبات داشته باشد، در آن صلح برقرار باشد و با همسایگانش در صلح باشد.
واشنگتن نگران است اگر کردها اعلام استقلال کنند، احتمال تجزیه عراق بیشتر خواهد شد و چنین امری باعث خشم متحد آمریکا ترکیه خواهد شد که خود با یک اقلیت کرد در یک منطقه کردنشین ناآرام در آن کشور دست به گریبان است. وزیر امور خارجه آمریکا در اربیل بر ضرورت احترام به تمامیت و استقلال عراق تاکید کرد. کاندالیزا رایس گفت:
روندی که اکنون در بغداد در جریان است می تواند در چهارچوب یک عراق متحد از حقوق همه مردم حمایت و دفاع کند و البته کردها هم بهتر است همسایگانی داشته باشند که به دوستی و تمامیت و استقلال عراق احترام می گذارند.
پارلمان عراق در حال بررسی قانونی است که روند تشکیل مناطق خودمختار نظیر کردستان عراق در زیر چتر یک دولت فدرال مرکزی را میسر می‌سازد. مسعود بارزانی رئیس جمهوری کردستان عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با کاندالیزا رایس تاکید کرد پارلمان کردستان عراق در چارچوب یک عراق متحد و با نظام فدرال شکل گرفته و اضافه کرد از همین رو مردم کردستان این حق را دارند که برای خود تصمیم گیری کنند. اخیراً خبر توسعه یک میدان نفتی در منطقه کردستان عراق خشم دولت مرکزی را برانگیخته که میگوید هر گونه قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی باید با نظارت بغداد صورت بگیرد. این در حالی است که وزیر نفت کردستان عراق هر گونه نظارت دولت فدرال بر قراردادهای نفتی منطقه کردنشین شمال عراق را رد و تهدید کرده است کردستان عراق اعلام استقلال خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در جریان سفر سرزده به عراق با نوری المالکی نخست وزیر و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار کرد. خانم رایس اوضاع امنیتی عراق را غیر قابل تحمل خوانده و احزاب مختلف شیعه و سنی عراقی را به خاطر بی‌اعتنایی و بی‌میلی به تلاش برای پایان دادن به خشونت‌های مرگبار در این کشور مورد سرزنش قرار داد. مقام های عراقی تاکید کردند در جریان دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از بغداد و اربیل یک نماینده کرد مجلس ملی عراق ربوده شده و به قتل رسیده است. کاندالیزا رایس ساعت 11 به وقت محلی اربیل را به مقصد لندن برای شرکت در گردهمایی وزیران امور خارجه گروه 5+1 و گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران ترک کرد.
سفر کاندالیزا رایس به کردستان عراق گزارشی بود از مسعود ملک. در حالی که بحران بر سر برنامه اتمی ایران ادامه دارد، سفیر آمریکا در قاهره خبر از یاری دادن واشنگتن به مصر برای بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی خبر داده است. خبرگزاری خاورمیانه گزارش می‌دهد آمریکا به کشور یمن هم کمک می‌کند تا با بهره برداری از انرژی اتمی به مسئله کمبود آب در این کشور پایان دهد. فریده رهبر.
فرانسیس ریچاردون سفیر آمریکا در قاهره خبر داد به زودی یک هیئت از کارشناسان اتمی آمریکا وارد قاهره می شود. این هیئت با کارشناسان اتمی مصر دیدار می کند. هدف از این دیدار بررسی چگونگی بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی در مصر خواهد بود. به گفته یه سفیر آمریکا در قاهره کشورش در این زمینه مصر را یاری خواهد داد. در 19 دسامبر گذشته جمال مبارک فرزند رئیس جمهوری مصر و از رهبران حزب حاکم در این کشور گفت مصر به زودی تلاش خود را برای بهره‌مند شدن از انرژی هسته‌ای از سر خواهد گرفت. مصر در زمان جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید این کشور برنامه خود را در این زمینه آغاز کرده بود. در آن زمان اتحاد شوروی مصر را در این زمینه یاری می‌داد. برنامه اتمی مصر پس از انفجار در نیروگاه اتمی چرنوبیل در سال 1986 متوقف شد. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در دیدار روز سه‌شنبه خود از قاهره بهره برداری مصر از انرژی اتمی را در صورت پایبندی این کشور به تعهدات بین المللی بدون مانع دانست. برخی از منابع خبری در سال گذشته خبر از تلاش مصر برای دست یافتن به بمب اتمی داده بودند، اما این خبر از سوی دولت مصر و آژانس بین المللی انرژی اتمی رد شد. مصر پژوهش‌هایی را برای تأسیس یک نیروگاه اتمی در شمال غربی این کشور آغاز کرده است. به گفته حسن یونس وزیر نیروی مصر، از این نیروگاه برای تولید برق استفاده خواهد شد. وزیر نیروی مصر گفت در هفته آینده هیئت کارشناسان اتمی مصر در همین زمینه با حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور دیدار می کند. قرار است طرح دولت مصر برای بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی اتمی ظرف روزهای آینده به مجلس خلق این کشور عرضه شود. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد آمریکا همچنین به یمن نیز کمک می کند تا با استفاده از انرژی اتمی به مسئله کمبود آب در این کشور پایان دهد.
کمک های آمریکا به مصر و یمن به منظور برخوردار شدن این دو کشور از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای. فرید رهبر گزارش می‌داد.
برنامه‌های ما را از طریق اینترنت هم می‌توانید بشنوید. از طریق آدرس www.radiofarda.com.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را در مورد آزمایش اتمی کره شمالی صادر کرد. در بیانیه غیر الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیونگیانگ خواسته شده هر گونه برنامه در مورد انجام آزمایش اتمی را لغو کند و به پای میز گفتگو بازگردد. گفتگو در مورد متن بیانیه شورای امنیت در مورد کره شمالی روز جمعه پشت درهای بسته انجام شد. در درگیری میان مسلمانان شیعه و سنی در کشور پاکستان دست کم 13 نفر کشته شدند. درگیری روز جمعه در منطقه قبیله نشین اورکزای واقع در شمال باختری پاکستان روی داد. پلیس پاکستان میگوید درگیری پس از آن آغاز شد که مردان مسلح شیعه و سنی سعی کردند با ورود به آرامگاه یک صوفی کنترل آرامگاه را به دست بگیرند. 7 نفر نیز در این درگیری ها زخمی شدند. چند نفر در پاکستان در رابطه با راکت‌هایی که در نزدیکی پارلمان این کشور پیدا شد بازداشت شدند. شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان روز جمعه گفت نیروهای امنیتی چندین نفر را در رابطه با راکت‌ها بازجویی می‌کنند. پلیس پاکستان روز پنجشنبه 2 راکت را در نزدیکی پارلمان این کشور در شهر اسلام آباد پایتخت پیدا کرد. سخنگوی پلیس پاکستان می‌گوید راکت‌ها در محوطه‌ای بین ساختمان پارلمان و ساختمان‌های دولتی پیدا شد. مأموران پلیس پاکستان پس از کشف راکت‌ها آنها را خنثی کردند. وزیر امور خارجه آمریکا کردهای عراقی را به تقسیم سود نفتی با دیگر عراقی‌ها ترغیب کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در پی ورود به اربیل مرکز حکومت خودگردان کردستان عراق در دیدار با مسعود بارزانی رهبر منطقه خودگردان از او خواست دیگر عراقی‌ها را نیز در سود فروش نفت این منطقه سهیم کند. آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد مبادله اطلاعات مسافران هوایی به توافق رسیدند. بنابر این توافق کشورهای اروپایی اطلاعات مسافران هوایی را آسان‌تر در اختیار نهادهای مجری قانون ایالات متحده قرار می‌دهند. اقدام در جهت مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حمله‌های تروریستی صورت گرفته است. فرانکو فراتینی کمیسیونر امنیت و دادگستری اتحادیه اروپا روز جمعه گفت اتحادیه اروپا اطلاعات بیشتری در اختیار نهادهای مجری قانون در آمریکا قرار نمی‌دهد، بلکه اطلاعاتی که همیشه میان اروپا و آمریکا تبادل می‌شد اکنون راحت‌تر منتقل می‌شود. یک پلیس افغان بر اثر حمله انتحاری کشته شد. یک مهاجم انتحاری روز جمعه با منفجر کردن بمبی که به خیش بسته بود در مقابل یکی از ساختمان‌های اداره پلیس شهر خست در شهر افغانستان خود و یک مأمور پلیس را کشت. وزیر امور خارجه افغانستان روز جمعه در مسکو با همتای روس خود دیدار کرد. رنگین دادفرسپنتا وزیر امور خارجه افغانستان روز جمعه در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار کرد. آقای لاوروف پیش از آغاز این دیدار به خبرنگاران گفت در دیدار با آقای سپنتام مذاکرات قبلی دو جانبه میان مسکو و کابل پیگیری شده است. آقای لاوروف افزود روسیه بر اهمیت برقراری امنیت در کشور افغانستان تاکید دارد. شنونده عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. توجه شما را به سرخط خبرها جلب میکنم در ساعت 11:30 دقیقه. شب بخیر.